اقتصاد.
صفر تا صد.
از آخرین فناوری‌های صنعت خودروسازی جهان تا تلاطم‌های صنعت خودروسازی کشور،
صفر تا صد،
نگاهی جامع به واقعیت‌های آشکار و نهانی صنعت خودروسازی کشور در مجله تحلیلی خبری صفر تا صد.
تحلیل و بررسی چالش‌ها، آسیب شناسی راهبردها، مسائل و موانع توسعه صنعت خودروساز در ایران.
مجله تحلیلی خبری صنعت خودرو.
صفر تا صد.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم آقایان سلام، به صفر تا صد رادیو اقتصاد خوش آمدید. صفر تا صد یک مجله رادیویی صنعت خودرو که هر هفته همین ساعت تقدیم شما میشه و امروز هم تا حدود یک ساعت آینده با شما شنوندگان خواهیم بود. پیش از معرفی بخش‌های مختلف این برنامه، راه ارتباطی رو مثل شرکتون اعلام میکنم. سامانه پیام کوتاه ما که آشنا 30036-37، تکرار میکنم 30036-37 و شماره تلفن این برنامه 22-65-25-25. منتظر دیدگاه، نقد و نظر شما شنوندگان هستیم نسبت به این برنامه و بخشایی که برای شما پخش میکنیم و درباره صنعت خود رو گفتگو و اطلاعات و مطالب مختلف خواهیم داشت. در این برنامه از آخرین اخبار صنعت و بازار خودرو با بابک وفایی خواهیم گفت. از روند افزایش قیمت خودرو خواهیم شنید و در این حال می‌پرسیم از دلایل خودروسازان کشور برای افزایش قیمت خودرو که علت این کار چیست؟ این صنعت هم مثل پاره‌ای از صنایع و فناوری‌های روز لحظه به لحظه با نوآوری و خلاقیت روبروست. بنابراین آخرین فناوری‌های صنعت خودرو در ماشین باز رو هم با ما بشنوید. همکارم خانم مهتخت نعمت‌زاده بخش چراغ روشن رو تقدیم خواهد کرد. بسیار متشکرم که این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید. در یک ساعت آینده درباره صفر تا صد صنعت خودرو بیشتر خواهید شنید. محور اصلی این برنامه دلایل خودروسازان کشور برای افزایش قیمت خودرو هست. میپرسیم چرا اونها دست به چنین کاری زدن، اون هم به طور پیوسته و طی یک سال گذشته بیش از 3 مرتبه، و قیمت ها هم نجومی و غیر قابل دسترس برای عامه مردم. به سامانه پیام کوتاه ما 30036-37 بنویسید یا با صدای خودتون به تلفن 22-65-25-25 بگید.
سهم نهادها و سازمانها در چالش های صنایع خودروساز با تکالیف و مقررات ایجابی و ارزیابی بازتاب دستاندازهای دولتی در مدیریت این صنعت. صفر تا صد.
دستیابی به اطلاعات شفاف با عنوان جعبه سیاه صنعت خودرو و کشف راهبردهای توسعه خودروسازی کشور در
صفر تا صد. مجله تحلیلی خبری صنعت خودرو.
روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. رادیو اقتصاد.
هر هفته در این برنامه صرف تا صد رادیو اقتصاد علاقمندان به اخبار صنعت و بازار خودرو منتظران تا بابک وفایی کارشناس و خبرنگار صنعت و بازار خودرو اطلاعات تازه و نوینی رو به ما و شما شنوندگان ارائه کنند. بنابراین منتظرتون نمیگذارم. به آقای وفایی با ما همراه هستند. به اتفاق شما دنبال میکنیم رویدادها رو. بابکشان سلام.
سلام علیکم جناب خیرخواه دوست و استاد عزیزم، به شما خسی. به همکارانتون و البته به شنوندگان عزیز رو دوست و برنامه خوب صفر تا صد با افتخار در خدمتتون هستم. یه مروری داشته باشیم روی اخبار هفته.
حتما. چه خبر؟ فناوری ها پیش از گفتگو اعلام کردن به شنوندگان که شبیه بازارهای مهمی شد، از جمله تلفن های همراه که ساعت به ساعت تغییر میکنه، نوآوری و خلاقیت و فراوانه. در این بازار هم این پیشگامی دست کمی نداره.
اگه بازار خودروی جهانی رو میگید بله.
بله،
ولی
بله.
اگه بازار خودروی ما رو میگید، ما فقط داریم قیمت‌ها رو روز به روز داریم چک میکنیم، ساعت به ساعت ببینیم قیمت جدیدی کسی اعلام کرده یا نه.
البته
موضوع برنامه شما هم هست.
بله بله.
عذرخواهی میکنم بگم که حالا شما به خودروسازان قراره بیشتر بپردازید، ولی یه بارم باید بررسی کنیم بازار خودروهای وارداتی رو. اونجا اصلا اتفاقاتی میفته که نه تنها عجیبه، حتی توجیه پذیر هم نیستش. حالا اگه فرصت بشه
آره بیشتر بشنویم از اخبار این صنعت و بازار.
ایتونید اول از وضعیت سایپا شروع بکنیم، جایی که خب معوقات سایپا داشت چالش خیلی بزرگی میشد، تعداد زیادی خودرو بود که حالا بالاخره مدیران سایپا متوجه شدن که از دوره قبلی رسیده به دلیل شروط میکنیم و در نهایت توافقی شد حداقل برای تولید بخشی از اینها بین سایپا و قصداز بزرگ کشور، و قرار بر این هستش این خودروها حالا طی گفتن دو ماه ولی طی ماهای آینده تحویل بشه. که انتقادی هم البته از سایپا شد که بعد از نهاد نظارتی نظر بدن، ما چون دیتاها رو نداریم. یک قانونی بودش که اگر شرکتی هم چند وقتی پیش هم مصاحب شد، اگر شرکتی بدهی موفق داره اجازه فروش خودرو نداره. البته سایپا استناد میکنه که من فقط روی شاهین بدهی دارم و شاهین رو نمیفروشم، ولی خب بقیه خودروهاشو داره میفروشه. دوستانی هم که قصد خرید دارن از این شرکت، چون احتمالاً به زودی چرید فروشش مجدد باز بشه، سایپا هم به خاطر اینکه از این موج افزایش قیمت عقب نمونه، همه گفتن که خب سایپا هنوز قیمت افزایش نداده، صراحتا اعلام کرد که توی فروش بعدی شاید افزایش قیمت خواهیم بود. ایران خودرو هم نتایج قرعه کشیش رو منتشر کردش توی همین بازاری که ما همش میگیم چرا قیمت افزایش پیدا میکنه و مشتری نیست. بیش از 1,800,000 نفر شرکت کردن تقریبا مختلف این شرکت و حالا نتایج قرعه کشیش هم اعلام شده. دوستان اگر میخوان میتونن اونجا رو هم برن و بررسی بکنن. اگر موافق باشید یه مروری هم به آخرین اطلاعاتی بداشته باشیم که از شهر فروزگاهی امام خمینی رحمت الله هستش و اون بحث پلاکای اون منطقه، چون اونجا هم جوری شده که صبح صبح ممکنه خبر جدیدی بیاد.
درسته، قرار شد منطقه آزاد باشه نه؟
بله، قرار برای اینکه منطقه آزاد باشه، ولی آخرین خبری که وجود داره این هستش که اون منطقه آزاد اولویت اصلیش و هدف گذاریش توی بخش خود رو برای تامین ناوگان عمومی هستش، چه تاکسی چه اتوبوس. و حالا شهرداری تهران حتی مترو رو هم اشاره کرده که از اون مسیر میاد. آقای چمران شورای شهر تهران هم صراحتا گفتن که خودروهای شخصی که اونجا پلاک میشه فقط توی همون منطقه ایزه تردد داره. یه مقدار اخبار زد و نقیزه، ولی فعلا اولویت یک اونجا بس هم نقد عمومی است، چون وقتی که این خبر اومد یه مقدار بازار خودرو رو تکون داد، چون انتظارهایی بودش که با این قیمت خیلی پایین خودروهای شخصی خارج بشن. فعلا این خبر نیستش و علل حساب برنامه بر این هستش که خودروی هم نقل عمومی بیاد بیرون از اونجا. بس شیوه قیمت گذاری خودروی وارداتی و مونتاژی که وزارت سمت پیگیرش بود هم داره تقریبا جدی میشه، چون اصلا مدل قیمت گذاری وزارت سمت صراحتا گفته که تابع قانون هست، ولی مدل قیمت گذاری فعلی رو قبول نداره، مدلی که در حقیقت کامل بر مبنای اظهار خودروسازان باشه. قرار بر این هستش که مبنای کشورهای منطقه باشه برای قیمت گذاری، چیزی که خب خیلی از خریدارا انتقاد میکردن راجبش که چجوریه که یک خودروی واحد توی کشور ما مونتاژ میشه، توی کشور همسایه مستقیم داره وارد میشه، بعد ما داریم خیلی گرانتر اون خودرو رو خریداری میکنیم، بعضا بیش از دو برابر. قرار بر این هستش که مبنامون باشه و خودرو که ارزبری بالایی دارن هم حالا قرار هستش که حداقل تحت فشار قرار بگیرن، عمق داخلی سازی رو بیشتر بکنیم. اگر نکته‌ای هست من با افتخار در خدمتتون هستم.
نه میشنویم، استفاده میکنیم. حرف بسیاره، من تلاش میکنم بیشتر بشنویم و به اطلاعاتمون اضافه کنیم.
لطف میکنید. بحث خودروهای وارداتی و قیمت گذاری اونا رو که عرض کردم، حالا ورود وزارت سمت و تغییر مدل قیمت گذاری که این وزارت اومده در نظر داره سر جاش، ولی اتفاقی عجیبی میفته اونجا. خب عملا دیگه افزایش قیمت حالا تو هر هر دور فروش رو تر ماه دیگه عادیه، واقعا اصلا ورود نمی کنیم. در حالی که الان که صحبت میکنیم خب نرخ ارز کمی تعدیل شده، نرخ ارز تسعیر گمرک که مبنای محاسبات دولتی هست ثابت مونده. اینکه الان چرا دوستان دارن گرون میکنن خب واقعا دیگه توجیهی براش نداریم. ولی یه اتفاق عجیبی تو بازار ما افتاد، یک خودروی خاص مدل 2025 و 2026ش همزمان اومد توی سامانه. خب تا اینجاش هم عجیب بود ولی نه خیلی زیاد. مدل 26ش اصطلاحاً نیو فیس بود، با ظاهر جدیدتر عرضه شده بود. تا اینجاش هم حالا خب میگفتیم دو تا شرکت هستن با هم رقابت میکنن. اتفاق عجیبی بودش که مدل 2025 که ظاهر قدیمی تری داره و طبیعتاً باید خواهان کمتری داشته باشه، قیمت مبدأش هم ارزان‌تره، داره با قیمتی بالاتر عرضه میشه نسبت به مدل 2026. دیگه اینجا اگر نهادهای نظارتی ورود نمی‌کنن، من نمی‌دونم کجا می‌خوام بیان و یه بررسی بکنن که این چه مدل قیمت‌گذاری که یک ماشین وقتی قیمت مبدأش بالاتر هستش اینجا داره پایین‌تر قیمت‌گذاری میشه و خودروی دیگه داره گران‌تر فروخته میشه. پس افزایش قیمت تقریبا از کردم هر ماه و هر دو هفته بار که دیگه اصلا ورود نکنیم چون خبر تکراری شده. اونجا به نظرم نیاز به هم ورود نهادهای نظارتی هست و هم وزارت سمت. ضمن اینکه اخباری هستش که توی بحث‌های فروش که فروش‌های خارج از سامانه تخلفاتی انجام بود که ورود کردن، البته توی اینجا حداقل بر اساس اطلاعاتی که من دارم نهاد نظارتی ورود کردن، جلوی بعضی از شرکت‌ها رو گرفتن، بعضی از شرکت‌ها رو ملزم کردن دوباره بیان به سامانه چون الزام برداشته شده بود. ولی اونجا حالا توی بحث فروش کمی تخلف تو قیمت‌گذاری ولی اتفاقات عجیبی داره میفته. من لفظ تخلف استفاده نمی‌کنم چون اطلاعات قیمت‌گذاری رو نداریم، ولی اتفاقاتی که میفته و افزایش این قیمت رو کاملا عجیب، بعضارم کاملا غیر قابل توجیهه.
بسیار خب، این موضوع به نظر میرسه که جای تأمل داره. نهادهای نظارتی رو جاشون اینجا خالی میبینیم، حداقل گزارش اگر هم دارن کاری میکنن گزارش از اونها نیستش. جنبندی نهایی در این هفته بازار خودرو چی میگه؟
به طور کلی اگر بازار خودرو بخوایم یک نگاه سریع بندازیم، بعد از اون پیک قیمتی که روش یک ماه پیش داشتیم بازار از اون قیمت ها عقب نشینی کرده. چی به کاهش قیمت ها البته الان نزولی هستش و داره تا حدی تقریبا متوقف میشه. توی بحث ورود خریدار به بازار خیر، بازار همچنان راکت هست و این رکودی هستش که طی دو سه هفته اخیر هم داشتیم و من به عنوان یک پیشنهاد شخصی معتقدم اگر دوستان قصد خرید دارن به ویژه توی خودروهای داخلی، نه خودروهای منتج، توی خودروهای داخلی بازه زیر 2-2.5 میلیارد تومان، من پیشنهاد میکنم اگر قصد خرید دارن و از شرکت ها نتونستن مستقیم خرید بکنن ورود کنن و از بازار خرید بکنن. چشم اندازی برای کاهش بیشتر این قیمت ها وجود نداره در حال حاضر،
حتی اگر گشایش اقتصادی صورت بگیره چون خبرهای بسیار مهمی رسیده.
این تحولاتی که در اتفاق افتاده قطعا روی بازار ما تاثیر میذاره، اما فراموش نکنیم شرکت‌های خودروساز با افزایش قیمت‌های پیوسته‌ای که دارن میدن عملا دارن اون کاهش احتمالی رو اصطلاحا پیشخور میکنن.
یعنی خب باشه، قرار نیست که ما تا ابد پشتیبان اینا باشیم، که به خاطر اینکه اینا یه تعهد داشتن در یه بازه زمانی باید خودروی ملی میدادن بیرون.
خب ما از ازل هم پشتیبان اینها نبودیم، اصلا قصد پشتیبانی نیست. من دارم فقط اخبار رو میگم.
نه منظورم خرید گرون از اونهاست. بالاخره دولت راه حل هایی رو داره و قطعا حرف اساسی رو با کمک مردم خواهد زد. نکته اینه که
قطعا شما امروز این برنامه مرور میکنید، ولی واقعیت اینه که الان داره اتفاق میفته، این افزایش قیمتی هستش که در نهایت هم میبینیم همه مسببش رو میگیرن. نمونهش تو همون خودرویی که به فرض 300 میلیون گرون میشن 7 میلیون 10 میلیون ارزون میشن داریم میبینیم، فعلا دارن این مسببه ها رو میگیرن و منم با شما هم عقیدم که واقعا نمیشه این روند، باید یه جای متوقف بشه. بالاخره
چون بالاخره باید مردم بتونن بخرن دیگه، اکثریت مردم قادر به خرید نیستن.
بخش عمده جامعه بله تبع
متوسط نکته اصلی اینجاست، حالا یه راهکار باید براش پیدا شه. متشکرم آقای بابک وفایی، کارشناس خبرنگار صنعت و بازار خودرو.
ممنون،
خدا نگهدار.
میخوام در مورد خودرو صحبت بکنیم. خیلی در این چند وقته دعوت کردیم از نماینده‌های محترم خودروسازی و وزارت سمت و اینها که آقا بیان یه نفر یه توضیح به ما بده که اینجا چه اتفاقاتی داره میفته.
صفر تا صد.
ما یک ظرفیت تولید در کشور داریم که در سالهای گذشته اتفاق افتاده.
نگاهی تخصصی و واکاوی صنعت خودرو در کشور.
همین اول کار میگم که خیلی صریح صحبت بکن تا بتون به نتیجه برسی.
صفر تا صد.
دستیابی به اطلاعات شفاف به عنوان جعبه سیاه صنعت خودرو و کشف راهبردهای توسعه خودروسازی کشور در برنامه صفر تا صد.
آقا شما موافقید که مافیایی وجود داره؟
پایش صنعت خودروسازی با توجه به شاخصهای توسعه و مؤلفه‌های سازنده.
مسئول رسیدگی به این قضایا مشخصه، یعنی اگر تخلفی در هر مجموعه میشه اصلا قابل قبول نیست چه مجموعه خودروساز بخواد.
تحلیل و بررسی چالش‌ها، آسیب شناسی راهبردها، مسائل و موانع توسعه صنعت خودروسازی در ایران در برنامه رادیویی صفر تا صد از رادیو اقتصاد. هر هفته دوشنبه ها ساعت 10 صبح روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شما شنونده برنامه صفر تا صد از رادیو اقتصاد هستید. خانم آقایان، برنامه‌ای که تلاش میکنه مهمترین مسائل صنعت خودرو رو با حضور کارشناسان، فعالان و تصمیم سازان این حوزه مورد بررسی قرار بده و اطلاعات ارزشمندی رو برای شما فراهم بیاره. در برنامه امروز به یکی از مهمترین اخبار روزهای اخیر صنعت خودرو میپردازیم. دوگانه اقتصاد و صنعت خودرو، دنده معکوس نرخ دلار و افزایش قیمت خودرو. در روزهایی که بازار ارز با نوسانات محدود و حتی در مقاطعی با کاهش نرخ ارز روبرو بوده، بازار خودرو مسیر دیگری رو انتخاب کرد و مسیری که همگان دیدیم برای بسیاری از مصرف کنندگان و فعالان بازار پرسش برانگیز شده. پرسش اساسی که عمدتاً به گوش میرسه اینه، چرا با وجود ثبات نسبی یا کاهش نرخ ارز قیمت خودرو همچنان در ایران افزایشی و آیا خودروسازان دلایل منطقی و اقتصادی برای افزایش قیمت این محصولات دارند یا این افزایش ها ناشی از مشکلات ساختاری و مدیریتی صنعت خودرو در ایران هست که به جای حل اون همچنان هزینه ها رو بر کالای تولید شده اضافه میکنه. امروز در صفر تا صد به بررسی ابعاد مختلف این دوگانگی میان اقتصاد و صنعت خودرو میپردازیم، اما پیش از اون بسته ای آماده است بشنویم که خانم پیراسته اون رو آماده کردن.
در شرایطی که نرخ ارز طی هفته‌های اخیر با ثبات نسبی و حتی کاهش در برخی مقاطع همراه بوده، درخواست خودروسازان برای افزایش قیمت محصولات بار دیگر به یکی از موضوعات مهم اقتصادی کشور تبدیل شده. این موضوع پرسش‌های زیادی رو در میان مصرف کنندگان ایجاد کرده که چرا با کاهش نرخ دلار قیمت خودرو همچنان روندی افزایشی داره.
همینجوری داره میره بالا دیگه.
بالای 30-40 درصد رفته بالا.
روزی 50 تومن 100 تومن ماشین ایرانی خارجی داره میره بالا.
خودروسازان معتقدند قیمت تمام شده خودرو تنها به نرخ ارز وابسته نیست. افزایش هزینه‌های تولید، رشد دستمزدها، افزایش قیمت مواد اولیه، هزینه‌های حمل و نقل، انرژی و قطعات از جمله دلایلیه که به گفته اونها فشار زیادی بر صنعت خودرو وارد کرده. از سمت دیگه شرکت‌های خودروسازی میگن سال‌ها قیمت‌گذاری دستوری موجب شده محصولات با قیمتی کمتر از هزینه واقعی تولید عرضه بشن و زیان انباشته سنگینی به این صنعت تحمیل بشه. به همین دلیل اصلاح قیمت‌ها رو برای حفظ تولید، پرداخت مطالبات قطعه سازان و جلوگیری از تشدید مشکلات مالی ضروری میدونن.
ما هفته قبل 160 هزار تن ورق فولادی رو عرضه کردیم، حدود 70 هزار تن خریداری شده، ما بقیه هم در عرضه‌های بعدی انجام خواهد شد. پس ما در عرضه ورق هم مشکلی نده. ما همچنان استمرار واردات خودرو رو در سال 1405 داریم. در همین فروردین ماه که علارغم این که 15 روز اولش مسائل جنگی وجود داشت، چیزی نزدیک به 4800 دستگاه خودرو وارداتی وارد کشور شده و ترخیص شده. ما حتی در سال 1405 برنامه واردات خودروهای دست دوم رو هم داریم.
تا صحبت‌های آقای عزت‌الله زارعی سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت را با هم شنیدیم. در مقابل منتقدان بر این باورند که افزایش قیمت خودرو بدون بهبود کیفیت، ارتقای خدمات پس از فروش و افزایش بهره‌وری نمیتونه رضایت مصرف کنندگان رو جلب بکنه. اونها معتقدند که همونطور که افزایش نرخ ارز به سرعت در قیمت خودرو اثر میذاره، کاهش نرخ ارز هم باید در قیمت گذاری محصولات خودرویی منعکس بشه. کارشناس اقتصادی هم تاکید دارن که بازار خودرو تنها از نرخ دلار تأثیر نمیپذیره و عواملی مثل تورم، میزان عرضه و تقاضا، سیاست‌های وارداتی و شرایط کلی اقتصاد کشور هم در تعیین قیمت‌ها نقش دارن. در نهایت صنعت خودرو در نقطه‌ای قرار گرفته که از یک سو خودروسازان افزایش هزینه‌های تولید و زیان انباشته رو دلیل رشد قیمت‌ها می‌دونن و از سمت دیگه مصرف کنندگان خواستار شفافیت بیشتر و تناسب میان قیمت، کیفیت و خدمات هستند، موضوعی که همچنان یکی از مهمترین چالش‌های بازار خودروی کشور به شمار میره. حال سوال اینجاست که اگر افزایش نرخ ارز مبنایی برای رشد قیمت خودروه، چرا کاهش یا ثبات نرخ دلار به همان میزان در قیمت خودرو و رضایت مصرف کننده نمود پیدا نمی کنه؟
خانم آقایان، اجازه بدید با آقای شجاعت صحبت بکنیم. آقای ابراهیم شجاعت از پژوهشگران حوزه صنعت خودرو هستن. سلام میگم خدمت شما.
سلام علیکم، وقتتون بخیر.
متشکرم، درود بر شما. خیلی خلاصه هم گزارش شنیدیم، دلایل شما برای اینکه خودروسازان قیمتشون رو بالا بردن چی هست و فکر میکنید موثقه؟
خب واقعیتش از اواخر سال گذشته خودروسازان در دو محور تأمین مواد اولیه‌شون و قیمت ارز با چالش‌های مواجه شدن و با افزایش‌های مواجه شدن. خب فرمول محاسبه قیمت خود رو توی ایران به صورت کاست پلاس یا هزینه تمام شده است، یعنی خودروسازان فاکتورهای خریدی که دارند رو از قطعه سازهای مختلف قراردادهاشون رو به سازمان حمایت تسلیم می‌کنن و سازمان حمایت بعد از محاسبه هایی که داره و تعدیل هایی که معمولا داره قیمت نهایی رو به خودروسازان اعلام میکنه که حالا بعدش اونا هم خودشون اعلام میکنن قیمت. واقعیتش توی مدت اخیر به خصوص بعد از عید محدودیت های لوجستیکی هم به بحث قدیم اضافه شده و این محدودیت های لوجستیکی و افزایش هزینه های حمل و نقل بار سنگینی رو روی دوش خودروسازها گذاشته و یه جورایی بالاخره خودروسازها رو مجبور کرده که قیمت‌ها رو اینجوری افزایش بدن، عشان که این افزایش قیمت‌ها به حدی بود که شاید خود خودروسازها هم راغب نبودن که اعلام کنن، ولی خب شرایط فعلا طوریه که این قیمت‌ها ثبت شده و بالاخره داره جلو میشه.
خب به عنوان یه پژوهشگر میخوام باهاتون صحبت بکنم از منظر علمی. آیا این کلیگویی خودروسازا کفایت میکنه که مواد اولیه چون گرون شده ارز رفته بالا؟ این عدد منه. جامعه به عنوان مصرف کننده با حداقل دو خودروساز رسمی روبرو هست که سالها اون رو میشناسه، ازش انتظاراتی داره که در برساخت‌های ذهنی او پدید اومده که بهش اعتبار اجتماعی برند میگن. خب در تجارت‌سازی الان چه پاسخی داره؟ شفافه، یعنی جزئیات داره میگه، شما به عنوان پژوهشگر قابل محاسبه است براتون. عامه مردم که به این حوزه وارد نمیشن چون خیلی سخت و پیچیده و دشواره، ولی به نظر میاد نوع عدم اعتماد هم هست که یک دفعه در سه مرحله در سال شاهد این افزایش رو باشیم بدون اینکه شرحی موثق بشنویم.
نگاه کنید وضعیت اقتصادی ما توی حوزه‌های مختلف، حالا اگر بخوایم مشخصا روی صنعت خودرو و صنعت قطعه‌سازی نگاه کنیم، اکثر حوزه‌ها بازارهایی که ما داریم بازارهای ساختار یافته. ساختار یافته به چه معنا؟ به معنای انحصاری بودن، یعنی شاخص‌های مشخصی که توی اقتصاد داریم، شاخص HHI که همون شاخص حرفه‌ای دار. وقتی محاسبه میکنیم چه برای بازار خودرو چه برای بازار قطعات خودرو، بیشتر قطعات خودرو که قطعات اساسی هستن، مثل حتی همین بحث فولاد خودرو که ماده اولیه‌ایه که خب تاثیر زیادی داره توی قیمت خودرو، مواد پتروشیمی و چیزهای مختلفی که داریم، تمام این بازارها بازارهای انحصاری و بازارهای ساختاری هستن. ساختار اقتصاد ما توی دو دهه اخیر میشه گفت جوری پیش رفته که به این بازارها به ساختار یافتگیشون دامن زده. با توجه به مبادلات کمی که ما بالاخره قطعه‌سازامون و خودروسازامون با خارج کشور داشتن، این ساختار یافتگی بیشتر شده، این حساره بالا رفت. توی شاخصهایی که ما حساب کردیم حتی سال گذشته، علی‌رغم اینکه حالا از سال 400 این طرف با توجه به رشد خودروسازان مونتاژکارا بوده، این رشد سهم بازار مونتاژی ها داشت این شاخص ها خود تعدیل می شد و انحصار کاهش پیدا می کرد. اما با توجه به چالش هایی که سال قبل داشتیم، مثل چالش تامین ارز، دو جنگی که بالاخره داشتیم و بحث چالش های ناترازی که ما داشتیم در حوزه انرژی، محاسبات نشون میده که سال گذشته این شاخص رشد چشمگیری کرده و بازار متمرکز تر شد. حالا حرف من چیه؟ این اتفاقات که میفته وقتی ما یه انحصارگر داشته باشیم یا مجموعه های انحصارگر داشته باشیم، همیشه احتمال سوء استفاده از موقعیت تسلطی که دارن بر بازار وجود داره و یافتن یا پیدا کردن این سوء استفاده ها توسط نهادهای نظارتی و دولتی به این سادگیانی و اینها همه باعث میشه که خب این عدم اعتماد توی جامعه باشه. خب از اون طرف بالاخره مردم قیمت‌های داخل و خارج رو با هم دیگه مقایسه میکنن و به این نتیجه میرسن که داره این اتفاق میفته. اما اینکه واقعا این اتفاق سوء استفاده داره میفته یا نمیفته یا چه حدی داره میفته، به این سادگی واقعیتش از لحاظ علمی و قانونی حقوقی قابل اثبات نیست.
شما دارید از موارد صحبت میکنید که بیشتر ذهن رو میبره به این سمت که خب یکی از مؤلفه‌ها که گفتین هم نرخ ارز هست. به نظرتون سهم واقعی این عنصر اقتصادی در بهای تمام شده خودرو چقدره؟
خب اینجا یکی از نکات منفی بالاخره از خودرو ما که هر روز هم توی این سالیان اخیر داره بیشتر میشه، یعنی سهم ارزی یا ارزدری که خودروها دارن، ما توجه به این که ما داریم مشاهده این هستیم که خودروها دارن بالاخره از استانداردهای جدیدتری استفاده میکنن، ارتقاهایی پیدا میکنن، اما این ارتقاها عمدتا به واسطه واردات بوده و اینجور میشه که حالا اسم میخوام بریم محصولات جدیدتری که همین دو خودروساز اصلی ما دارن تولید میکنن و رونمایی کردن، سهم ارزشون به شدت بالا، یعنی بعضن 40% یا نزدیک 50% ارزش خود رو به واسطه ارز هست
الان و... یعنی در تمام خودروهایی که دارن تولید میکنن؟
نه در تمام هم. خب یه سری خودروهای اقتصادی و قدیمی در حقیقت باید گفت، خودروهای قدیمی دارن که ارزشون بین 20-30% ارزش خودروشون هست، ولی خب خودروهای جدیدتر که معرفی میشه که معمولا قطعات الکترونیکی پیشرفته تری دارن مشخصا و از فولادهای آلیاژی استفاده میکنن، فولادهایی که استخدام بالا هستن، این باعث میشه که ارزدری این خودروها بعدا به بالای 6000 دلار برسه، یعنی خودرویی که ارزشش 12000 دلار یا 11000 دلار 6000 دلار ارزدری داره، توی همین دو مجموعه خودروسازی اینجور خودروهایی رو داریم. و نکته منفی ماجرا اینه که حالا بنا به دلایل مختلف این مجموعه ها سعی به داخلی سازی اونها رو خیلی نداره، یا حداقل بروز و ظهور چشمگیری نداره که این سهم ارزی رو کم کنن. خب الان که ما بالاخره دچار چالش های جدی ارزی هستیم، این ارزبری ها چالش میشه و باعث کاهش تولید میشه، چیزی که خب ما شاهدش هستیم.